بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 115 سطر 16. و ایزن النور الحسی انبسط علی السطوح و المبصرات و نور الوجوده وسعت کل شیء من المحسوسات الخمسه و المتخیلات و الموهومات و المعقولات و ماوراء العقل و الحس. داشتیم فرق میذاشتیم بین نور حسی و نور معنوی که وجود است، فرق بین وجود و نور حسی. یه فرق گذاشتیم که نور حسی فاقد شعوره و وجود واجد شعور. بعد گفتیم حتی وجود خود نور هم واجد شعوره، ماهیت نور فاقد شعوره، چنه توضیح دادم. الان فرق دوم میخوام بیان کنم. فرق دوم اینه که نور حسی محدود است و نور وجود محدود نیست. نور حسی دو تا محدودیت داره، یکی این که بر سطوح اجسام وارد میشه، به اعماق اجسام نفوذ نمیکنه، از این جهت محدوده، در حالی که وجود ظاهر اجسام را موجود میکند، عمقشون را هم موجود میکند. پس وجود این محدودیت را نداره که فقط در سطح شی بماند، بلکه تا عمق اون شی میرود. البته ما چون نور وجود رو اشتباه گفتم، نور وجود، نور حسی رو، چون نور حسی رو مربوط کردیم به اجسام، وجود رو من مربوط کردم به اجسام، ولی وجود در غیر اجسام هم که سطح و عمق ندارند هست، اما در اجسام که میخوام توضیح بدم عرض میکنم وجود هم سطح این جسم رو هم عمق این جسم رو نفوذ کرده و وجود داده، برخلاف نور حسی که نور حسی رو سطح جسم میفته، تو عمق این جسم نمیره. از این جهت نور حسی محدودیت دارد و وجود این محدودیت رو نداره.
قیاس؟ حالا هم دوتا مقید رو میتونه قیاس کنی؟
چی رو؟
دو امر مقید قابل قیاس هستن،
مطلق و مقید هم قابل قیاس هستن.
دو تا امر مقید وقتی مطلق و مقید تو دلش داشته باشه،
همین دیگه. میخوام محدودیت رو بیان کنیم، همین در دل داشتن رو میخوام بیان کنیم. یعنی میخوام بگیم که این محدوده، اون مطلقه. این مقایسه اینجوری که میتونم بکنم؟
این میشه، ولی شما ایشون این کارو میکنه،
ایشون
اون کارو
میکنه. نه، ببینید، ما میگیم وجود محدود نیست، تا عمق شی هم میره، اما نور حسی محدوده، فقط در سطح شی باقی میمونه، تا عمقش نمیره. یه نوع محدودیت دیگه. برای وجود محدودیت قائل نیستیم، برای نور حسی محدودیت قائل هستیم. این کجاش غلطه؟ نه مقایسش غلطه، نه حاصل مقایسش غلطه. هم اجازه داریم مقایسه کنیم وجود با نور حسی، هم بعد از مقایسه حاصل این است که اون محدود است، این محدود نیست.
وقتی ما نور حسی رو به ما و نور حسی داریم میبینیم، نور حسی داره به تعبیر ظاهر محسوسات رو روشن میکنه. این روشن کردن نور حسی ظاهر محسوسات رو، این هم از نور وجود گرفته، همین قدم مال خودش نیست.
حالا اون کار داریم، یه مسئله دیگه است. چرا همینه؟ یه مسئله دیگه است. ما داریم فرق میذاریم بین نور حسی و وجود. نه فرقمون این باشد که نور حسی ماهیت است و محتاج به وجود و وجود محتاج به ماهیت نیست. این بحث نداریم. بحث ما در این در اینه که اون محدود، این نامحدود. کار ندارم که این ماهیت چگونه وجود میگیره، یه بحث دیگریست. درست هم هست، یعنی ماهیت تا ماهیت نور تا وجود رو نگیرد، حتی صد هم نمیتواند روشن کنه، اصلا نیست که بخواد روشن کنه. ولی خب این بحث دیگریست، الان جزء بحث ما نیست. ما داریم نور رو که موجوده بحث میکنیم، باقت نظر از این که تمام ثمراتش از وجود میاد. فقط نظر از این. حالا نور موجوده، وجودم هست، این نور چه اثر داره، وجود چه اثر؟ نور اثرش روشن کردنه، ظاهر نفس مسل غیره، وجودم اثرش ظاهر کردنه. اون چی رو ظاهر میکنه؟ اون چی رو؟ نور ظاهر میکند سطح و وجود ظاهر میکند سطح و عمق. پس وجود توسعش بیشتره. این کاری که ما میخوام بکنیم اینه، به بقیه امور کاری نداریم. ولی نور وجودش را، نور تا نباشد وجودی اثر نداره، این همه حرفای درسته. ولی ما الان تو این بحثا نیستیم. بحث ما این است که نور وجود گرفت، حالا نور میشه بعد از وجود، این اثرش رو که مظهران لغیره داره، وجودم اثرش رو که مظهران لغیره داره. اما اون غیری رو که وجود اظهار میکنه چیست؟ اون غیری رو که نور اظهار میکنه چیست؟ نور فقط سطح ظاهر میکنه، ولی وجود سطح اون رو ظاهر میکنه. پس از جهت اظهار با هم تفاوت داره، همین رو داریم مقایسه میکنه و بقیه چیزش کار نیست.
میشه پس مقایسه کنیم بین این که کارهایی که مثلا نمیتونم انجام بدم و کارهایی که این انگشت هم میتونم انجام بدم؟
بله، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره، میتونیم مقایسه کنیم. کارهایی که کل بدن من میتونه انجام بده با کاری که انگشت هم میتونه انجام بده، مقایسه چه ایرادی داره؟ بعد بگید اون کاری که بدنم انجام میده بیشتره، کاری که انگشت هم انجام میده کمتره. که مقایسه بین دو ناهمجنس غلطه، که هیچ با هم ارتباط ندارن. این دوتا که همجنسن، هر دو مزل غیرن، هم نور هم وجود، اینقدر با هم نزدیکن، چطور نمیتونی مقایسهشون کنی؟ اجازه مقایسه داریم، بعد از مقایسه هم حاصل مقایسه اینه، اون یکی محدود، این محدود نیست. بله. خب حالا فرض کنید در اون جسم، البته نور حسی که داره هوا رو روشن میکنه، و یا فرض کنید که آب رو روشن میکنه، یا فرض کنید شیشه رو روشن میکنه، این خودش بحث داره که آیا شیشه و هوا روشن میشه یا نور ازش نفوذ میکنه. همچنین آب معتقد نیستن، فلاسفه قدیم معتقد نیستن که هوا روشن میشه. سطح آب هم روشن نمی کنه. هوا رو هم روشن نمی کنه. شیشه هم روشن نمی کنه. به طور کلی جسم شفاف رو نور روشن نمی کنه. نور از جسم شفاف عبور می کنه. اونجایی که شفافیت تموم میشه روشن می کنه. الان شما فکر میکنید هوا روشنه، قدیمی ها اینطور میگفتن، فلاسفه طبیعی قدیم میگفتن نور هوا رو روشن نمی کنه، بلکه از هوا عبور میکنه، میاد به یه جسم کثیف یعنی غیر شفاف برخورد میکنه، اونجا رو روشن میکنه بر اثر انعکاس. توی هوا چون انعکاسی نیست، روشن کردنی نیست، فقط عبور کردنه. در آب هم همینطور، در آب هم این نور داره عبور میکنه، به سطحی برخورد نکرده که اون سطح روشن کنه، اونجا که شفافیت تموم میشه اونجا روشن میکنه. این نظر قدیمی است که بنابراین دیگه میشه گفت حرفشون فعلا در اینجا درست میشه، سطح فقط روشن میشه. حالا شما فرض کنید یه سنگی گذاشین تو هوا، سنگی گذاشین تو هوا، خورشید از دور میتابه، از این زخامت هوا باید عبور کنه بیاد این سنگ رو روشن کنه، درست مثل این حرف آب میشه. یه چراغ روشن کردید، این چراغ الان نورش نفوذ میکنه تو آب، میاد یه جا اون تحتها رو روشن میکنه، مثلا تای حوض روشن میکنه، تای حوض روشن میشه، این خورشیدم ته هوا رو که این سنگ قرار گرفته داره روشن میکنه. در هیچ کدوم خود هوا روشن نشده، اون آب هم روشن نشده، بلکه هوا مسیر نوره، آب هم مسیر نوره، اون ته حوض یا ته این هوا که سنگ قرار داده شده جسمیست که سطحش روشن میشه. این یه محدودیت برای نور حسیست که نمیتونه عمق روشن کنه، فقط میتونه سطح روشن کنه. محدودیت دیگر، اشیایی که حس می شوند همگی به واسطه نور روشن نمی شوند. محسوسات به وسیله نور روشن نمی شوند. یکی از محسوسات صوته، نور صوت روشن می کنه. یکی از محسوسات طعمه، راه هست که ما حس می کنیم. اون زبری و حرارتیست که این شی داره، اینا محسوسات ما، اینا رو نور روشن میکنه؟ نه، فقط نور محسوسات مبصره رو روشن میکنه، محسوسات مسموعه و مشمومه و امثال ذلك رو روشن نمیکنه. این یه محدودیت دیگر. پس اینطور شد، فقط مبصرات رو روشن میکند، اونم ظاهر مبصرات رو، با عمقشون نمیره. دو تا محدودیت برای نور هست که هیچ کدام از این دو محدودیت برای وجود نیست. وجود هم ظاهر و هم باطن رو روشن میکنه، هم محسوسات مبصره و هم محسوسات مسموعه، هر پنج تا محسوس رو روشن میکنه. علاوه بر این از محسوسات ظاهره میگذره، محسوسات باطنی متخیلات و مهمات رو روشن میکنه. علاوه از این میگذره عقول هم روشن میکنه، مافوق عقول هم روشن میکنه. یعنی اینقدر وسعت داره و نور این همه محدودیت داره. این هم یه فرق دوم بین نور و وجود، که این فرق نشون میدهد که نور محدودیت دارد از چند جهت و وجود هیچ کدام از اون محدودیت ها رو ندارد. صفحه 115 این صفحه 16. و ایزن ان نور الحسی انبسط علی السطوح یک و المبصرات دو، به هر دو داره اشاره میکنه. نور حسی پهن میشود بر سطوح، تو عمق نمیره، پهن میشه بر مبصرات، به بقیه مسموعات، به بقیه محسوسات کاری نداره. اما و نور الوجود وسعت کل شیء، چه اون شیء از محسوسات خمسه باشد، چه محسوس باطنی یعنی متخیلات و مهمات باشد، چه محسوس، چه مافوق محسوس یعنی معقولات باشد. متخیلات محسوسات باطنی هست، مهمات هم همینطور. فرق بین متخیلات و مهمات اینه که متخیلات صورن، مهمات معانی هست، هر دام جزی هست. کلی که باشن میشن معقولات، کلی معقولات هن، چه عبارت باشند از صور و چه عبارت باشند از مانی. مثلا صورت انسانی کلی بشه تعقل میشه، جزئی بشه تخیل میشه، یا ابصار میشه. معنای محبت، محبت کلیست عقلیه. محبت مادر به فرزند بازم کلیه عقلیه. محبت این مادر به این فرزند جزئی وهمیه، واهمه معنای جزئی رو حس میکنه، عقل معنای کلی رو، متخیل صورت جزئی رو حس میکنه، عقل صورت کلی رو. عقل هر دو نوع حس تعقل میکنه، هم صورت کلی رو هم معنای کلی رو. ولی وقتی اینا جزئی بشن، صورت جزئی به متخیل داده میشه، معنای جزئی به واهمه داده میشه. پس متخیلات یعنی صور جزئیه، موهومات یعنی معانی جزئیه، معقولات یعنی معانی و صور کلیه. بحث
سطوح مبصرات به اشکالی که شون کرد، چرا سطح در مقابل عمق گرفتیم؟ مبصراتی ما شخص عمق رو هم میتونه مبصر قرار بده، مثال آب، هوا.
نه، من سطوح رو عبارت گرفتم از سطوح اجسام کثیفه، سطوح شفافه رو خارج کرده. حالا شما میفرمایید که اینطور عمل کن، بگو سطح آب، این سطح ظاهریش، لایه بعدیش، لایه بعدی، لایه بعدی، هر کدوم سطح هم دیگه، این سطح، این یه لایه سطح دارد، لایه بعدی هم سطح دارد، لایه بعدتر هم سطح داره. میفرمایید که بگو این سطح ها لایه لایه ها روشن میشن. این به خاطر همون خصوصیت شفافیته، ولا تو جسم غیر شفاف همون لایه های بعدی عمق حساب میشن، تو جسم شفاف لایه های بعدی سطح حساب میشن. ولی خب این آقایون اصلا قبول ندارن که اون لایه های بعدی نورانی بشه، میگن نور از اونجا نفوذ میکنه، نور چیزی روشن نکرده، آب روشن نمیشه. اینا اتاقشون که آب روشن نمیشه، هوا روشن. الان شما میبینید خورشید طلوع کرده، هوا روشنه. اونا نمیگن هوا روشن، میگن این تسامح عرفی که میگه هوا روشن. هوا روشن نیست، هوا هم تاریکی خودشو داره، نور نفوذ کرده رفته. و این روشنی که شما میبینید، این روشنی انعکاس نوری است که به زمین یعنی به جسم کشیف خورده و برگشته. شما این روشنی رو از انعکاس نور زمین میبینید، و الا نوری که از هوا رفته، اگر فرض کنید، اگر فرض کنید به زمین نمیخورد، تو اون قسمت‌های بالای هوا نور میامد، به هیچ جام نمیخورد، شما هوا رو تاریک میدیدید، با اینکه خورشید هم طلوع کرده، روزم هست، هوا رو تاریک میدید. اینا نظر این آقایون قدیم بوده ها، نمیخوام بگم حالا هفت درست غلط. نور که میامده از هوا عبور میکرده، هوا تاریک بوده. الان این نور خورده به زمین، منعکس شده، این انعکاس نور روشنه و شما میبینیدش. هوا کاری نیست. نظر قدیمی رو من دارم میگم، حرفشون درست یا غلط کار ندارم، ولی در جای خودش باید بیان بشه. سوال کردید، گفتید که این آب نور بهش برخورد کرده، تو عمقش هم رفته. عرض کردم آب شفافه، نور رو عبور میده. سطح شفاف اصلا مراد ما نیست، ما سطح اجسام کثیفه رو میگیم. حالا این سطح اجسام کثیفه نور دارن، شفاف هم نور دارن یا ندارن، قدیمی میگفتن ندارن. حالا حرفشون درست بود یا غلطه نمیدونم، باید در جا خوشبخت بشه. ابن سینا مصر بر این که هوا روشن نمیشه، نور از هوا رو عبور میکنه.
اجسام کثیفه مثلا مثل نور رو جلوی جسم کثیف قرار بدیم، یعنی روشن کرده داخلش، ببرم زده بیرون.
کلاس کار رو
میشه. بله، الان شما اون نوری که دارین نشون میدید، انگشتتون روشن کرده؟
فقط سطح روشن، درمش هم روشن.
خب اگر این نور چون مماسه با دست شماست، دست شما حالت شفافیت پیدا کرده. الان حال هر جا شفاف باشه، اینا نور رو عبور میدن. اگرم این قبول نکنید این حرفو، مبصراتی که شفاف نیستند عمقشون رو نور روشن نمی کنند. اینطوری بگید، مبصراتی که شفاف نیستند عمقشون رو نور روشن نمی کنند. اونا هم شفافن، اگر حرف قدیمی رو باطل بدونیم بگیم عمقشون رو نور روشن می کنند. بازم بالاخره یه محدودیتی برای نور درست کردیم که این محدودیت برای وجود نیست. حالا اگه بفرض حرف ما رو قبول نکنید، حرف قدیمی رو قبول نکنید، بگید سطح شفاف نورانی می شود، عمق جسم شفاف هم نورانی می شود. خب این چنین محدودیتی برای نور تو شفاف ها نیست، ولی تو اجسام کثیفی که این محدودیت هست، تو اجسام کثیفی این محدودیت هست، همین کافیه. این محدودیت تو اجسام کثیفی هست، برای وجود نیست، برای نور هست، همین کافی. روشنه دیگه مطلب؟
این منظور از محسوسات و متخلقات ما آت همون نیست که نفس ما به وجود میاد، به وجود خارجی ما.
نه، منظور متخیلات به ذات، نه متخیلات بالعرض. اون صورت خارجی متخیل بالعرضه، اونو شاید نور روشنش کنه. مثلا شما یه سنگی رو دارین تخیل میکنید، خب اون نور سنگ خارجی که متخیل بر عرض شماست به وسیله نور روشن میشه، اما این داخلی یعنی متخیل به ذات که در نفس شماست، به توسط وجود روشن میشه، به توسط نور روشن میشه، به توسط نور حسی روشن میشه. پس منظور از متخیلات، متخیلات به ذات یعنی همون صوری که در ذهن منه، یا متخیل یا موهومات به ذات یعنی همون معانی که در ذهن منه، نه اون محکی هایی که در خارجن. اون محکی هایی که در خارجن ممکنه به توسط نور حسی هم روشن بشن. و ما وراء العقل و الحس، مقولات ذکر پشتش میگه ما وراء عقل و حس. این ماورا یعنی چی؟ اگه از مراد از مقولات همین مقولات ماها باشه، همونه که ما تعقل میکنیم، یا به عبادت بهتر بگم مراد از عقل، چون گفته ماورا عقل و حس، حس که روشنه. عقل دو جوری، یکی عقل ماها که بهش میگیم عقل متصل، یکی موجودات ملکی و عقول عالیه که بهشون میگیم عقل منفصل. مراد از این عقلی که میگه ماورا عقل چیه؟ اگر مراد از عقل چیه که ماوراش معلوم بشه، اگر مراد از عقل عقل ما باشه، ماورای عقل ما میشه اون عقول عالیه، چه طولیش چه عرضیش، که من طولی و عرضیه رو هر دو رو دیروز توضیح دادم. و اما اگر مراد از عقلی که در اینجا گفته همون عقول عالیه باشه، ماورای عقل میشه عیان ثابته، اسماء الهی، حتی خود خداوند. اینه میشه ماورای عقل. وقت وجود مال همه هست، حتی مال خدا هست. پس وجود سعش اینقدر هست که نه تنها مادون عقل را که حس شام محسوسات شامل میشه، بلکه عقلم شامل میشه، حتی ماورای عقلم شامل میشه. هر چقدر اگر مراد از عقلی که در این عبارت مصنف آمده عقل ماها باشه، ماورای عقل میشه عقول عالیه، چه طولیش چه عرضیش. اگر مراد از عقل خود همین عقول عالیه باشه، ماورای عقل میشه عیان ثابته، اسماء الهی، حتی خود خداوند، عالم لاهوت و عیان ثابته. خود خداوند نمیگیم، البته اونجا وجود هست دیگه، اونجاها نمیگیم، عیان ثابته و عالم لاهوت، که عالم لاهوت همون عالم اسماء الهی است، عالم الله. الله هم مستجمع لجمیع الاسماء و صفات الکمالی است. پس الله یعنی تمام الاسماء، عالم لاهوت یعنی عالم که از ماده الله گرفته شده، عالم لاهوت یعنی عالم اسماء که همه اسماء توش هست، همونطور که تو الله همه اسماء هست، مستجمع جمعی صفات دیگه.
بالا وجود رو
یعنی وجود پایین کرده. وجود اونجام هست.
وجود رو از کجا آورده؟
از کجا آمده کار نداریم، وجود اونجا هست. حالا وجود واجب هست یا وجود امکانی که افاضه شده از واجب هست، وجود اونجا هست. اما این که حالا از کجا آمدهش کار نداریم.
فرمایید از بالا وجود رو به پایین داره میده. سوال
نه دادن کار نداره. ببینید ما میگیم نور حسی اینجور جاها هست، وجود همه جا هست. البته اگر منظور روشن کردن باشه، شاید منظور شما این باشه، اگر منظور روشن کردن باشه، نور حسی اینجاها رو روشن میکنه، نور وجود ممکنات رو روشن میکنه، دیگه در مورد خداوند نمیگیم، چون نور باید روشن بکند وجود خدا که از اول هست. خداوند نور رو افاضه می کند تا این اشیا رو روشن کند، همونطور که نور افاضه می شود تا این سطح رو روشن کند. اگر روشن کردن رو بگیرید، دیگه سراغ نور خدا نرید. نور خدا روشن هست، ولی روشن کردن معنیش افاضه کردن روشنیه. همین که افاضه می کند روشنی رو، معلوم میشه بحث تو وجود ممکناته. علاوه حال لزومی نداره ما سمت خدا بریم، نه که سمت خدا بریم، که لزوم داره همه ما به سمت خدا بریم، یعنی در بحثمون اونجا نریم، بلکه بگیم وجودی که حسیست، وجود محسوسات، متخیلات، مقولات و ماورای مقولات. ماورای مقولات یعنی عیان ثابت و اسماء الهی، دیگه بالاتر نمیریم. شما میخواد مثل ما رو حل بدیم به سمت بالا، خودتون باید اونجا باشید تا بتونید ما رو حل بدید. این دو تا فرق بود که بین نور حسی و وجود گذاشتیم. فرق سوم، فرق سوم مشتمل بر دو تا مطلبه. یکی نور حسی افول دارد، بالاخره غروب میکنه، خاموش میشه، و وجود افول نداره. افول نداره دنشی یعنی واجب است. خود اینم بحث داره، چجور وجود واجب است؟ ممکنات که واجب نیستن. اینو باید مطرحش کنیم، باید توضیحش بدیم، که خود مرحوم سبزواری توضیح میده. دوم این که وجود نه نور، نور حسی ثانی داره، قابل شمردنه، ثانی داره، اول دوم، ولی وجود ثانی نداره. اصل وجود رو عرض میکنم، با مراتب نگاه نکنید، نگید این یه وجود اون یه وجود، با مراتب نگاه کنید، در واقع مراتب ثانی دارن، خود وجود بازم ثانی نداره. پس دو تا نکته رو در اینجا گفت که در واقع دو تا فرق من تا با هم آوردشون. وجود افول ندارد، ثانی هم ندارد، در حالی که نور حسی هم افول دارد هم ثانی دارد. نور حسی افول دارد روشنه، یه وقتی تاریک میشه دیگه چراغ رو خاموش میکنه، خورشید غروب میکنه، ثانی هم داره روشنه، بالاخره نور خورشید داریم، نور چراغ داریم، نور شمع داریم، اینا تازه اجناسند. اشخاصش هم که نگاه کنی بازم این یه نور اون یه نور. حالا اشخاص خیلی دقت نمی کنیم چون تو اشخاص اون خصوصیات و مراتب دخالت می کنه، ولی تو سنخش نگاه کنی، سنخ وجود یه سنخه، مراتبش فرق می کنه، ولی سنخ نور متفاوته. نور خورشید با نور چراغ فرق داره، جنسن فرق داره. علی حال ما ثانی برای نور داریم، برای وجود ثانی نداریم، برای اصل وجود. این که ثانی ندارن وجود و نور ثانی دارد روشنه، این که نور افول دارد روشنه، این که وجود افول ندارد این باید توضیح داده بشه. چطور وجود افول نداره؟ اگر وجود افول نداره لازم میاد واجب باشه. من تمام وجودات رو که واجب نمیدونی، پس وجودات میتونه افول داشته باشه. مرحوم سبزواری مشکل اینطور حل میکنه، میگه که تا این ماهیت راه های عدمش بسته نشه وجود پیدا نمی کنه. متکلمین میگن که همین اندازه که ماهیتی اولویت وجود پیدا کرد موجود میشه، از ناحیه خداوند بهش وجود افاضه میشه. اولویت کافی است. گاهی میگن اولویت ذاتی، گاهی میگن غیر ذاتی، حالا ما اون کار نداریم. اصل اولویت رو مطرح میکنن، میگن اگر شی وجودش اولا شد موجود میشود. فیلسوف این قبول نداره، میگه وقتی وجود اولا شد باز اولا در مقابلش غیر اولا وجود دارد، بنابراین احتمال این که عدم بیاید هست، ولو وجود اولاست، ولی شما تمام راه عدم رو نبستی. وقتی تمام راه های عدم بسته نشه، احتمال این که عدم در یه جان از یه جان نفوذ کنه و این وجود مانع بشه هست. بنابراین اگر شیء بخواد موجود بشه تمام راه های عدم باید روش بسته بشه، اصطلاحاً باید واجب بشه به وجوب سابق. یعنی باید اول قبل از وجود واجب بشه، یعنی راه های عدم برش بسته بشه، واجب بشه، راه عدم برش بسته بشه، بعد موجود بشه. چنین وجودی میشود واجب، اونتا وجوب سابق. قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد به همین وجوب سابق اشاره داره. پس وجود اگر بخواد بیاد قبلش باید وجود بیاد، تا این وجود بتونه بیاد. و این نشون میده که وجود افول نداره، باید واجب بشه تا بیاد. بعد که وجود آمد، ماهیت به شرط وجود واجب است، یه وجوب لاحق بهش میگن وجوب به شرط المحمول. ماهیتی که موجود شده محمولش موجودانه، به شرط این محمول میشه واجب. همه ماهیت های بشه، هر شیء به شرط المحمول میشه واجب، میشه ضروری. مثلا انسان کاتمون به امکان، ولی انسان الکاتب کاتمون به ضروره. اگر محمول و شرط قرار بدید برای موضوع، ماده قضیه از امکان تبدیل میشه به ضرورت در همه جا، در همه چیزها. حتی اونجایی که میگه مثلا هل انسان کاتبون بالفعل، یعنی فی احد الازمنت سلاسه، همونجا اگر قید کتابت رو یعنی خود محمول رو بیارید قید برای موضوع قرار بدید، قضیه میشه قضیه ضروریه. الانسان کاتبون بالفعل یا بالامکان شد الانسان نل کاتب کاتبون به ضروره. همه جا اگر قضیهی به شرط المحمول شد، یعنی محمولش را قید موضوع قرار دادیم و دوباره همون محمول رو برش هم کردیم، این قضیه جهتش میشه باز ضروریه. این اسمشو میزنه وجوب لاحق. حالا وقتی گفتیم الانسان موجودون، موجودون میشه محمول، محمول و شرط قرار بدیم برای موضوع، قضیه میشه الانسان الموجود موجودون، این میشه به شرط المحمول. قضیه فعلیهی که به شرط المحمول باشد واجب میشود، از حالت فعلی بودن در میاد. فعلی بودن یعنی قضیه مطلقه. قضیه مطلقه قضیه است که حکم شود به وجود محمولش فی احد الازمنات ثلاثه. حالا اگر محمول آوردید قید موضوع قرار دادید، دیگه حکم نمی کنید به اینکه این محمول براش هست فی احد الازمنات ثلاثه، حکم می کنید که این محمول براش هست به ضروره. اینه به اصطلاح بزنن ضرورت لاحق، وجوب لاحق. پس هر موجودی که موجود می شود یه ضرورت سابق، یعنی وجوب سابق دارد، یه وجوب لاحق دارد. وجوب سابقش همون نیست که قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد داره اشاره میکنه، وجوب لاحقش هم همون ضرورت به شرط المحموله. ایشون به هر دوش اشاره میکنه، میگه وجود ممتنع، بروز عدم بر وجود ممتنع است. چرا؟ چون وجود سابق که ضرورت پیدا کرده عدم رو راه نمیده، وجوب لاحق هم وجوب لاحق هم که ضرورت داره اونم عدم راه نمیده. وجود هم یکی از این دوتا رو داره، تا وقتی هست یکی از این دوتا رو داره. بنابراین افول در وجود نیست، وجود افول نمی کنه. چرا؟ چون وجود داره. وجود این چنینی ها، نه وجود به ذات که مال خداست، اونم هست، اونم وجود، اونم داره، منتها در ممکنات وجود سابق و وجود لاحق هست و این باعث ضرورت وجود و افول نکردنش میشه. حالا برای توجه کنیم، و ایزن ان نور الحسی لهو افولون، یه مطلب، و لهو سانن، این دو مطلب. در حالی که و نور الوجود الحق لا ثانیه له، این الحق عرض کردم مطلق وجوده، نور الوجود الحق به مراتب کار نداریم، اصل وجود داریم میگیم. نور الوجود الحق لا ثانیه له، این که روشنه چون صرفه و صرف ثانی نداره، ولا افول. این تحلیل رو توجه به این تحلیل رو توضیح دادن. ایشون ابتدا میره سراغ ثانی نداشتن وجود و ثانی داشتن نور. میگه نور وحدتش حقه نیست، وحدتش عددی است، ازا ثانی برمیداره، ولی وجود وحدتش حق است. اونجا که وحدت حق باشه ثانی بر نمیداره. وحدت حق رو توضیح میدم، وحدت غیر حق هم روشن میشه. شما ملاحظه کنید انسان رو متصف میکنید، انسان رو به واحدون، الانسان الواحد، اتصاف درستیه، ولی صفت عین موصوف نیست. انسانیست که عرض علیه الوحدت، انسانی است که اتصف به الوحدت، این چنین وحدتی وحدت حقی نیست. ولی وجود رو ملاحظه کنید، الوجود الواحد، نه یعنی وحدت عارض شده بر وجود، وحدت عین وجوده با وجود عین وحدته. وجود به وحدت عارضی واحد نشده، به وحدتی که این ذاتشه واحد شده. اینو بهش میگن وحدت حقه. که وحدت حقه یعنی وجود عین اون وحدت خارجی است، نه عین مفهوم وحدت. این عینیت هم که میگیم توجه کنی، منظور نیست که این وجود عین مفهوم وحدته، بلکه عین وحدت عینی و خارجی است. این چنین وحدتی میشه وحدت حقه، یعنی وحدتی که از خود اون ذات آمده نه عارض شده. انسان ذاتش وحدت نیست، ذاتش انسانیته، منتها این انسانی که ذاتش انسانیته متصفش میکنی وحدت، میشه الانسان الواحد. ولی الوجود اگر متصفش کنید به وحدت، معنیش اینه که این وجود ذاتن واحد است، نه به عنوان عارض و وصف واحد رو دارد. این چنین وحدتی میشه حقه. نور وحدتش این چنین نیست، این ذاتش نیست، از وحدتش حقه نیست. اما خداوند وحدتش حق است. غیر از خداوندم، یعنی غیر وجود، هیچ چیزی وحدتش حقه نیست. فقط وجود است که وحدت حقه دارد. بقیه چیزا که ماهیتند وحدتشون عارضی است و وحدتشون حقه نیست. وقت اگر شخص باشن میشه وحدت عددیه، اگر نوع باشن میشه وحدت نوعیه، اگر جنس باشن میشه وحدت جنسیه، دیگه همینا وحدت های غیر حق هست. منتها تو این وحدت های غیر حق دو قسم داریم، وحدت حقیقی داریم وحدت غیر حقیقی. وحدت حقیقی مثل وحدت نوعی مثلا انسان واحد، وحدت غیر حقیقی مثل این که میگیم زید و عمرو و بکر که حقیقتا کثیرن، در انسانیت وحدت دارن، در انسانیت وحدت دارن، که وحدت مال خود اینا نیست، وحدت مال انسانیتشونه. یعنی وحدت صفتی است به حال متعلق، نه به حال خود موصوف. خود موصوف کثرت داره، زید است و عمرو و بکر. این جور جاهایی که وحدت رو نسبت میدیم به این کثیرای خارجی، یعنی به زید و عمرو و بکر، این وحدت میشه وحدت غیر حقیقی، وحدت مجازی. یعنی وحدت صفت خود این موصوفا نیست، صفت چیزی دیگه است. اما وقتی ما میگیم این شخص واحد است، وحدت شخصی رو به خود این شخص نسبت میدیم، میشه وحدت حقیقیه. این نوع واحده میشه وحدت حقیقیه. ولی اشیاء کثیری در نوعشون وحدت داره، میشه وحدت غیر حقیقیه. وحدت وجود هم حقیقی است، مال خودشه، هم حق است، یعنی عین خودشه. پس وحدت وجود هم حق است هم حقیقیه. وحدت نور حقیقیه هست ولی حق نیست. چون حق نیست تعدد برداره، لذا شما میتونید بگید نور واحد، نور متعدد. اما وجود واحد، وجود متعدد نمیتونید بگید. اگر وجود متعدد گفتید ناظر به مراتب شید، ناظر به خود وجود نیستید. ناظر به خود وجود باشید نمیتونید بگید متعدد، یکی بیشتر نیست. پس وجود شد واحد، نور هم شد واحد، ولی نور واحدی است که ثانی دارد، تعدد میپذیرد، ولی وجود واحدی است که ثانی ندارد. چرا؟ چون نور وحدتش وحدت حق نیست، لذا ثانی میپذیرد، عین وحدت نیست. اگه عین وحدت باشه ثانی نمیپذیره. میدونیم چرا ثانی نمیپذیره؟ بخاطر اینکه تا ثانی بیاد ذات وجود باطل میشه، چون ذات وجود وحدته، ذات وجود وحدته. تا ثانی رو بهش عارض کنید یعنی ذاتش ازش گرفتید. ولی ذات نور که وحدت نیست، ثانی رو برش عارض کنید نور هست، منتها اون وحدتی که قبلا داشته ندارید. اگر وحدت رو صفت بگیرید میتونید زائلش کنید، وحدت رو ذات بگیرید زائل نمیشه کرد. زائلش کنید یعنی ذات رو برداشتید. وحدت درباره وجود ذات وجوده، نمیتونید برش دارید، نمیتونید ثانی رو عارض کنید. اما در مورد نور وحدت ذاتش نیست، ذاتش نوریته. این میسازد با صفت وحدت، میسازد با صفت اسمیت. پس در اونجایی که وحدت حقی نیست و این ذات اون موصوفش نیست، میتونید شما وحدت رو عارض کنید، میتونید وحدت رو بردارید و به جاش تعدد رو عارض کنید. روشن شد؟ پس اونجایی که وحدت حقی نیست، جای راه یافتن اسنان هست. اونجا که وحدت حق است اسنان جاری نمیشه. حالا بفهم. از لیس وحدته عددیتن، یعنی وحدت وجود عددی نیست، بل حقتون حقیقیتون. هم حقه رو توضیح دادم هم حقیقه. تا اینجا ایشون بیان کرد که چرا نور ثانی دارد چون وحدتش عددی است، چرا وجود ثانی ندارد چون وحدتش حقی حقیقی است. حالا و از علمته میخواد بیان کنه که وجود افول نداره. هم به وجوب سابق اشاره میکنه، هم به وجوب لاحق. وجوب سابق با قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وجود لاحق با ان القضیه الفعلیه ضروریه به شرط المحمول. اون ان القضیه الفعلیه به ضرورت به شرط المحمول اشاره داره به وجوب لاحق. نگید اینجا بحث قضیه نیست، بحث قضیه فعلیه نیست، چرا این عبارت اینجا آورده؟ اشاره به وجوب لاحق میکنه، همونطور که عبارت قبلش اشاره به وجوب سابق میکنه و نتیجتا وجود رو واجب میکنه. وجود وقتی واجب بشه افول نداره، عدم برش عارض نمیشه.
برای نفی ثانی ما بعد به حقه که بار میکرد
نه حقیقی هم گفته این توضیحه، نه لزوم، بله همون حقه کافیه برای اثبات اینکه وجود ثانی نمیپذیره، وحدت حقه کافیه، حقیقی لازم نبوده بشه. ولی خب جایی که وحدت حقه باشه حقیقی مسلم هست، یه غیر حقیقی نیست. اون همینجور توضیح هم آورده داشت.
این وحدت عددیه همون مجازی هست که نوع جنس بود؟
نه وحدت عددیه مجازی نیست، وحدت عددیه حقیقی است ولی حقی نیست. مثل وحدت شما تنها، وحدت شما صفت است برای خودتون، اونجا که صفت به حال متعلق موصوف باشه وحدت غیر حقیقی است، اونجا که صفت به حال خود موصوف باشه وحدت حقیقی است. وقتی به شما میگن واحد این وحدت حقیقی است، ولی وقتی به شما و زید و عمر و بک با هم دیگه میگن واحد به اعتبار انسانیتو، وحدت غیر حقیقی است.
چه
وقتی بین عددیه و مجازی است؟ عددیه یکی از اقسام حقیقی است. عددیه یعنی شخصیه، عددیه با شخصیه که عددیه نوعیه جنسیه اینا همه وحدت های حقیقی هست، نه همه وحدت های حقیقی هست، یک قسمش عددی هست. وحدت به نوع مجازی، وحدت نوعی مجاز حقیقیه، وحدت به نوع مجازیه، وحدت خود نوع مال نوعه، ولی وحدت به نوع یعنی وحدت اشخاص به وسیله نوعشون، این وحدت مال اشخاص نیست مال نوعشونه. پس وحدت به نوع غیر حقیقیه، وحدت نوعی حقیقیه، وحدت شخصی اینه که از اقسام حقیقیه. این دیگه بحثش در وحدت آمده یا میاد انشالله. خب این بحث تموم شد. من دلیل بر این که وجود ثانی ندارد ولی نور ثانی دارد توضیح دادم، دلیل بر این که وجود افول ندارد ولی نور افول دارد اینو تو از خارج توضیح دادم، از رو نخوندم، بمونه برای جلسه بعد نمیرسیم تکمیلش کنیم.